ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزیر ارتباطات ایران از تعطیل شدن 300 مزرعه استخراج رمز ارز خبر داد. در پی قطعی مکرر برق روزهای پنج شنبه ادارات دولتی تا پایان مرداد ماه تعطیل خواهند بود. اظهارات ضد و نقیض درباره تعطیلی پروژه مشترک واکسن ایرانی کوبایی در ایران ادامه دارد. به نقش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. وزیر ارتباطات ایران روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که با 300 مزرعه عمده توسط مراجع امنیتی برخورد شد که مجموع مصرف برق آنها 580 مگاوات بوده است. محمد جواد آذری جهرومی مدعی شناسایی 13000 مزرعه کوچک و بزرگ استخراج رمز ارز با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های مشترکین برق شد. به گفته او مصرف مزارع رمز ارز در کشور حدود 2000 مگاوات بوده است. کمبود برق در ایران از اواسط اردیبهشت خود را نشان داد و همان زمان مقامات اعلام کردند 2000 مگاوات از برق کشور در مزارع استخراج رمز ارز استفاده می شود که تنها 340 مگاوات آن قانونی است و به آنها نیز ابلاغ شده که فعالیت خود را به صورت موقت متوقف کنند. کارشناسان صنعت برق میگویند مشکل اصلی بیش از هر چیز مربوط به پایبند نبودن دولت به برنامه افزایش تولید سالانه حداقل 5000 مگاوات برق و نیز فرسودگی شبکه تولید و توزیع است. در ادامه قطعی گسترده برق در ایران، دولت حسن روحانی روز چهارشنبه اعلام کرد که ادارات و سازمان‌های دولتی در تهران و سراسر کشور تا پایان مرداد ماه در روزهای پنج شنبه تعطیل خواهند بود. خبرگزاری ایسنا به نقل از مصوبه هیئت وزیران دلیل این تصمیم را کمبود برق در هفته جاری و ضرورت تامین برق مورد نیاز بخش‌های ضروری کشور از جمله بخش خانگی عنوان کرد. با شروع تابستان به مرور قطع برق در تمام کشور گسترش بیشتر یافت تا در چند روز اخیر به خاموشی‌های گسترده در سراسر ایران تبدیل شد و اعتراضاتی را هم در چندین شهر برانگیخت. کارشناسان صنعت برق میگویند مشکل اصلی بیش از هر چیز به پایبند نبودن دولت ایران به برنامه افزایش تولید سالانه حداقل 5000 مگاوات برق و نیز فرسودگی شبکه تولید و توزیع مربوط است. همزمان با روند کند واکسیناسیون در ایران و اوجگیری دوباره شمار مبتلایان کرونا و نگرانی‌ها از شیوع گسترده ویروس جهش یافته دلتا، روز چهارشنبه گزارش‌های ضد و نقیضی درباره تعطیلی پروژه مشترک واکسن ایرانی کوبایی منتشر شد. مینو مهره از عضو کمیته علمی ستاد کرونا که همزمان به عنوان محقق در تیم تولید واکسن کوویران برکت حضور دارد به وبسایت جماران گفته است واکسن کوبایی قرار بود یک پروژه مشترک باشد که بعد سفیر این کشور اعلام کرد ما چنین پروژه‌ای نداریم. به گفته یه خانم مهرس کوبا به خاطر نیاز خود و کشورهای دیگر آمریکای جنوبی اولویت‌ها را به آنها داده است. این اظهارات با واکنش رئیس انستیتو پاستور ایران مواجه شده. او ادعای خانم مهرز را تکذیب و تاکید کرد که اولین بسته این تولید مشترک موسوم به واکسن پاستو کوک در روزهای آینده آماده تحویل می شود. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد سطح همکاری‌های مشترک ایران و کوبا در حوزه تولید واکسن به ویژه واکسن پاستو کوک که اخیراً در دو کشور به مرحله تولید رسیده است فراتر از آن است که با برخی اظهارات ناگهانی به گفته او مخدوش شود. معاون قضایی دادستان کل ایران روز چهارشنبه از صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصه‌ها تا استقرار دولت جدید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل گفت اکنون که رئیس جمهور منتخب مشخص شده و فرصت اندکی نیست تا استقرار دولت جدید باقی مانده، چه عجله‌ای برای برگزاری این مزایده‌ها وجود دارد. این دستور قضایی در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس صادر شده که از آزادسازی 6000 نقطه معدنی طبق اعلام وزارت سمت در روزهای 13، 15، 16 و 22 تیر ماه خبر داده بود. منتقدان آزادسازی معادن ادعا می‌کنند که نقاط اعلام شده 30% از کل مساحت معادن را شامل می‌شود و اقدام دولت برای جبران کسری بودجه است. در دوره دولت دوم حسن روحانی 12 مرداد به پایان می‌رسد و پس از آن ابراهیم رئیسی اداره قوه مجری را بر عهده خواهد گرفت. اما سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور به مطالب دیگری هم اشاره کرده است، مطالبی که در دقایق پیش رو خواهید شنید و پس از آن با مهدیه گلرو تحلیلگر و فعال سیاسی همراه خواهیم شد و نگاهی دقیق‌تر خواهیم کرد به سخنان سعید عمرانی. بشنویم صحبت‌های آقای عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور.
الان برای این یک ماهی که الان داریم تا این دولت جدید تشکیل بشه واقعا نگران هستم. یعنی من میدونم که بعضی هم مولا ما دولت و خزانه خالی تحویل گرفتیم. من امروز دارم میگم این سید خدا داره یه خزانه ای رو تحویل میگیره که فقط یک قلم بدهیش 500,000 میلیارد تومان اوراق قرضه است، فقط یک قلمش. من نگران هستیم که اینا دارن با روش هایی که اتخاذ کردن ذخایر ما رو خالی نکنن. ما امروز نگرانیم. من دیشب دوستان و همکارانم در مراکز استان دادستان ها رو دیشب براشون یه بخشنامه دستی نوشتم تو اون فضای مجازی، اینا فردا شماره شده شو میفرستم. دارن با عجله معادن رو گذاشتن برای تمام کشور، معادن رو گذاشتن تو مزایده که من به دادستان ها گفتم آقا ورود کنید تا تشکیل دولت جدید اجازه ندید اتفاق بیفته. تو این یک ماه همه دوستانی که مسئولیت دارید خصوصا در حوزه قضایی خودمون واقعا باید شبام نخوابید. کسانی که در این دستگاه ها شما تو فضای مجازی میان، ما کیس داریم که مثلا میان از اراذل اوباش به طور غیر رسمی اجیر میکنن میفرستن یه مرکز دولتی یه جایی رو آتیش بزنن. دوستانی که پرونده های امنیتی همکارای ما رسیدگیمون، یا ما 10 تا مثلا از این اوباشو گرفتیم، این تیپی هم هستن ولی خودشون هم نمیدونستن، بهشون پول رسوندن، گرا دادن و خیلی باید مراقب باشیم راجع به این مسائل.
بله، صحبت‌های سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور رو شنیدید. مهدی گلرو تحلیلگر مسائل سیاسی با ما همراه است از طریق خط تلفن. خوش آمدید خانم گلرو به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. به نظر صحبت‌های کمی عجیبی میاد از طرف معاون قضایی دادستان کل کشور درباره دولت مستقر، به خصوص وقتی میگه که نگران این است که روش‌هایی رو اتخاذ کردن که ذخایر ما رو خالی کنند، یعنی ذخایر منظورشون ذخایر که به دولت بعدی خواهد رسید. این به نوع بیان و این صحبت اصولا از چه زاویه‌ای و از چه موقعیتی داره مطرح میشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بعد از گزارشی که فارس در روزهای اخیر منتشر کرده بود، به نظر میومد که در واقع ساختن یک پیش زمینه مناسب و یک فضای مناسب برای برخورد قوه قضاییه هستش. خب این معمول هم بوده، بارها و بارها پیش اومده در طی دهه اخیر بعد از اینکه فارس شروع به کار کرده. پیش از اون کیهان اینطور بود، گزارشی رو کار میکردن و بعد از اون میدیدیم که مراجع قضایی و مراجع اطلاعاتی امنیتی در موردش واکنش نشون میدادن. بعد از گزارش فارس هم به نظر میومد که باید منتظر یک عکس‌العمل و برخوردی باشیم. اما اتفاقی که داره میفته اینه که همونجوری که معاون در واقع قوه دادستان کل کشور خودش هم اعلام کرده، این کار غیر قانونی نیستش. یعنی دولت تا روز 13 مرداد چون دولت مستقر هستش امکان این رو داره که هم مزایده برقرار کنه، هم مناقصه برقرار کنه، یا هر نوع در واقع دخل و تصرفی در اموال دولتی داشته باشه. اما چون سرعتش به یک بار افزایش پیدا کرده بر اساس اون گزارشی که منتشر شده و در مدت کوتاهی میزان زیادی از معادن فروخته شده و واگذار شده، این باعث شده که این نگرانی ایجاد بشه که خب برای اینکه دولت بخواد همونطوری که تو گزارش مطرح شد خزانه ای رو که بدهکار هستش رو بخواد تا حدودی بهتر بکنه، و اینکه خب سررسید اوراق قرضه به زودی فرا میرسه و در طی این 8 سال بخش زیادی از اوراق رو فروخت دولت روحانی، مسئله صندوق بازنشستگی رو داریم، حقوق معوقه ای رو داریم که در واقع الان در بخش های دولتی هستش، همه اینها باعث میشه که و از همه مهمتر این که امکان چاپ پول دیگه نداره الان دولت روحانی، یعنی میتونه به یک بحران خیلی جدی تبدیل بشه در روزهای آتی که نمیتونه قیمت رو خیلی افزایش بده به خاطر اینکه تمام تلاشش رو داره میکنه که قیمت ارز رو توی یه حد متعادلی نگه داره و تحویل دولت آینده بده، ولی خب حقوقای معوقه رو هم باید بده، امکان چاپ پول نداره به خاطر اینکه رئیس بانک مرکزی رو هم تغییر داده. همه اینها شرایط مبهمی رو واسه روزهای آخر دولت روحانی ایجاد کرده که این هم مصاحبه امروز هم به نظر میاد نشون دهنده یک نوع تهدید جدی. ما تو مناظره هم دیدیم که بارها اشاره شد که دولت باید بعد از این پاسخگو باشه، بسیاری از مقامات دولتی باید به دادگاه ها فراخونده بشن و در مورد عملکردشون توضیح بدن. روزهای آخر به نظر میرسه که برای دولت روحانی روزهای خوشی نخواهد بود با توجه به اینکه در کمتر از یک ماه تا در واقع هستیم، به نظر میاد که روزهای خوبی نخواهد بود.
خانم گلروب، دو تا منظر رو در واقع دو تا زاویه برخورد رو با مسائل داشتیم از طرف دولت آقای روحانی و اصولگرایان از یک طرف، و جناح آقای رئیسی و در واقع دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان و جناح آقای رئیسی و اصولگرایان. اصلاح طلبان بیشتر رو این موضوع متمرکز هستن که خب الان تمام حاکمیت یک دست شده، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، در واقع مصداق این رو دارن میگن. از اون ور به نظر میاد که دولت اصولگرایان، دولت آینده، صحبت هایی که امروز از معاون قضایی دادستان کل کشور شنیدیم چقدر یک جور بحث تک و پاتک سیاسی هست، یعنی یک جور پاسخی هست به آنچه که اصلاح طلبان میگن و منتظرن ببینن دولت بعدی چه میکنه، با توجه به اینکه آقای رئیسی وعده های بسیاری هم تو دوران انتخابات داد و همینطور بقیه اصولگرایان.
قطعا این درگیری مثل یک آتش زیر خاکستره، من فکر میکنم خیلی بیشتر از این خواهد شد در روزهای آینده، و همونطوری که در تمام این 40 و چند سال دیدیم غیر از آقای خامنه‌ای بقیه رؤسای جمهور هر کدوم به شکلی در واقع به یکی از معاندین، به یکی از منافقین، به یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی منتسب شده، در روزهای آتی و در ماه‌های آتی در مورد روحانی هم من فکر می‌کنم همین مسیر رو خواهیم داشت. می‌بینید که در سخنرانی‌هاش هم همونجوری که اشاره کردید مرتب میگه که خب حالا دیگه حکومت یک دسته و می‌تونید بیاید در شکل بهتری عمل بکنید. اما با توجه به شعارهایی هم که رئیسی داده، همون عملکرد روحانی در طی یک سال اول رو خواهد داشت. اگر خاطر شما و شنوندگان عزیز باشه، در برنامه 100 روزه اولی که روحانی قرار بود بیاد یک گزارش بده، در همون گزارش اعلام کردش که خزانه خالیه، مسئله نفت اینجوریه و تحریم‌ها، و یک گزارشی داد و همه آنچه در سال 92 و 93 در ایران اتفاق می‌افتاد رو در واقع یک جوری میگفتش که به دلیل دولت قبلی و دولت احمدی نژاد. ما در سخنرانی های روزهای اخیر هم در مصاحبه هایی که میکنه آقای رئیسی میبینیم که بارها ازش پرسیده میشه که به نظر میاد کاملا هدفمند، ازش پرسیده میشه که شما فکر میکنید چقدر زمان میبره مشکلات حل بشه، و میگه باید صبور باشیم چون مشکلاتی پیش اومده که احتمالا زمان زیادی رو خواهد داشت. و این مسیری که قبل از حتی تشکیل دولت و کابینه شروع شده، من فکر میکنم ادامه خواهد داشت، و همون صحبت هایی رو که ما از روحانی میشنیدیم در مورد احمدی نژاد، خزانه خالی و بحران هایی که توسط دولت قبلی بود و روحانی نمیتونه حل بکنه، در مورد رئیسی هم خواهیم داشت، همون صحبت ها خواهد شد، همون زمین سوخته و خزانه خالی رو مطرح خواهد کرد. ولی اینکه چقدر با این یک دست شدن امکانش هستش که حالا اتفاق مثبتی برای کشور بیفته، اون یک بحث دیگه است، ولی این تک و پاتکی که شما بهش اشاره کردید قطعا در طی یک ماه آینده تا جلسه تحلیل ادامه خواهد داشت، و بعد از اون هم ما منتظر این باید باشیم که در مورد هر انتقاد و هر سوالی با این پاسخ مواجه بشیم که ما بعد از 8 سال روحانی یک زمین سوخته رو تحلیل گرفتیم، یک خزانه خالی رو، اوراق قرضه‌ای که سررسیدش رسیده، و همه این مسائلی که در واقع گویی قبل از کاندیدا شدن و قبل از گرفتن دولت روحانی نمیدونستن و یواش یواش دارن متوجهش میشن.
خیلی سپاسگزارم از شما مهدیه گررو، فعال و تحلیلگر سیاسی که با ما از طریق خط تلفن همراه بود. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش. 23:15 است. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.